پنج عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار شکست سکوت با همکارم مقیم نائب و مهمانانش خواهید بود. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد یک نشست نمایندگان خاص کشورهای عضو و سازمان‌های منطقه‌ای در مورد افغانستان را تشکیل خواهد داد. بر اساس وبسایت رسمی ملل متحد، این نشست روزهای 18 و 19 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر دایر خواهد شد. هدف این نشست بحث در مورد چگونگی افزایش مشارکت بین‌المللی در مورد افغانستان می باشد. ملل متحد می گوید که تلاش برای ترتیبات این نشست ادامه دارد. جنرال آسیم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان می گوید که زندگی یک پاکستانی مهمتر به گفته وی از همه افغانستان است. جنرال آسیم منیر روز چهارشنبه در یک نشست با محصلین پوهنتون‌های دولتی و خصوصی پاکستان همچنین گفته که زمانی که به فرزندان ما ارتباط می‌گیرد، کسانی را تعقیب می‌کنیم که به آنها حمله می‌کنند. آسیم منیر گفته که پس از استقلال پاکستان، افغانستان تنها کشوری بود که با پذیرش پاکستان در ملل متحد مخالفت کرد و افزود که مشکلی این است که با گفته وی مردم پاکستان تاریخ را نمی‌خوانند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که تنش‌ها در رابط بین طالبان افغان و پاکستان افزایش یافته. پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، جنرال منیر در اعلامیه‌هایی که اولویت‌های سیاست خارجی پاکستان را با همسایگان شرقی و غربی تعریف می‌کند، آشتی با هند را نیز رد کرده است. وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت تا آنها تعهدات سیاسیشان را در زمینه احترام به حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمول به جا نیاورند. سرگی لاوروف در اظهارات خود بعد از یک نشست شورای امنیت ملل متحد افزود که روسیه با طالبان در تماس است، زیرا به گفته او طالبان عملا در افغانستان قدرت را در دست دارند، ولی مانند سایر کشورهای عضو ملل متحد روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. سرگی لاوروف به محرومیت زنان و دختران افغان از کار و تعلیم نیز اشاره کرده است. حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل امروز بر شهر خان یونس در نوار غزه متمرکز شده، جایی که ملل متحد اعلام کرد که روز قبل 9 تن در اثر گلوله‌باری تانک بر یکی از پناهگاه‌های این سازمان کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه مرگبار پس از آن رخ داد که اردوی اسرائیل اعلام کرد که شهر خان یونس را محاصره کرده است. توماس وایت رئیس اداره سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اونروا گفت که دیروز 2 مرمی تانک بر پناهگاه این سازمان اصابت کرد که 9 کشته و 75 زخمی به جا گذاشت. و اوکراین میگوید که در اوایل صبح امروز از جمله 14 تیاره بی پیلوت پرتاب شده توسط روسیه، 11 تیاره در مناطق اودیسیا و میکولایف سقوط داده شد. به گفته نیروهای دافع هوای اوکراین، روسیه همچنین خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین را با 5 راکت رهبری شده ضد هوا S-300 هدف قرار داده است. اوله کیپر والی آن منطقه در شبکه تلگرام گفته که در جریان شب گذشته شهر بندری اودیسیا در جنوب اوکراین 2 بار مورد حملات تیارات بی پیلوت روسی قرار گرفته است. پایان اخبار. طوری که در اخبار شنید دوستان عزیز، لوی درستیز پاکستان اخیراً گفته که زندگی یک پاکستانی مهمتر از همه افغانستان است. به گفته جنرال آسیم منیر، مدت هاست که افغانستان در ناامنی ها در بلوچستان پاکستان دخیل بوده است. آسیم منیر به طالبان حاکم بر افغانستان نیز هشدار داد که از پاکستان غافل نشوند، زیرا به گفته او پاکستان آماده هر گونه فداکاری است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جنرال آسیم منیر لوی درستیز پاکستان روز چهارشنبه در یک نشست حدود 3 ساعته با مؤسسین پوهنتون‌های دولتی و خصوصی پاکستان گفت که زندگی و حیات یک پاکستانی مهمتر از همه افغانستان است. آسیم منیر همچنین گفت زمانی که با فرزندان پاکستان ارتباط می‌گیرد، کسان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت که بر آنها حمله می‌کنند. لوی درستیز پاکستان گفته که پس از استقلال پاکستان از هند، افغانستان تنها کشوری بود که با پذیرش پاکستان در سازمان ملل متحد مخالفت کرده و به گفته عاصم منیر مشکل این است که مردم پاکستان تاریخ را نمی خوانند. آقای منیر دلیل این مخالفت افغانستان را ارائه نکرده که خط دیورند خوانده می شود که قبایل دو طرف را از هم جدا می کند و افغانستان هنوز هم آن را به حیث سرحد بین دو کشور به رسمیت نشناخته است. به گفته جنرال منیر، افغانستان از دیر زمان در ناامنی‌های بلوچستان پاکستان دخیل بوده، جایی که جدایی طلبان بلوچ همراه با سایر گروه‌های افراطی برای استقلال این منطقه می‌جنگند. عاصم منیر در حالی از مداخله افغانستان صحبت کرده که اکثر افغان‌ها معتقدند که اسلام آباد در شالور نگه داشتن بیش از 5 دهه جنگ در افغانستان نقش مهم ایفا کرده است. زرداشت شمس دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در مورد اظهارات اخیر جنرال عاصم منیر میگوید:
چه پاکستان مشکل داده چه افغانستان یا خپلواکا؟
مشکل پاکستان این است که قلبا آزادی و استقلال افغانستان را قبول ندارد. اگر این را بپذیرد مسائل حل می شود، زیرا داشتن روابط با یک کشور مستقل بدون در نظر داشته این که کی در آن حاکم است کار مشکل نیست. کشورهای زیاد با هم مشکلات کوچک دارند، اما روابط آنها پیش می رود. مشکل پاکستان این است که فکر می کند در مشکلاتش با همسایه ها افغانستان باید در سطح بین‌المللی از او حمایت کند و پالیسی را که پاکستان در منطقه اجرا می کند افغانستان نیز باید با آن همراه باشد.
افغانستان هم باید دست اوماغی که مسئله حل شود.
از اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون در جرمنی هم می شنویم.
آقای منیر صرف خواسته که بر مردم خود چیز بگه. هر کشور اهمیتش بر مردمش است و دو کشوری که در پالوی هم همسای هستن حقوق مساوی دارن و این تساوی حقوق از زمان ایجاد پاکستان بین افغانستان و پاکستان تامین شده. این دو کشور مناسبات مذهبی، زبانی، کلتوری، فرهنگی دارن. با قرارداد گرفتن یک کشور یک ملت یه گپ منطقی و درست نیست و باور ما است که این دو کشور میتونند با داشتن همسایگی خوب و رابط متقابل و نیک یک جغرافی را به وجود بیارن که سبب پیشرفت برای هر دو کشور باشه.
عاصم منیر لوید ریستیز پاکستان این اظهارات را در حال مطرح کرده که تنش‌ها در روابط بین طالبان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. پاکستان حکومت طالبان را به تأمین پناهگاه‌های امن برای تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. بر اساس روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، جنرال عاصم منیر لوید ریستیز این کشور در اعلامیه‌هایی که اولویت‌های سیاست خارجی پاکستان را با همسایگان شرقی و غربی آن تعریف می‌کند، با اشاره به روابط با دهلی جدید گفته است که چگونه می‌توان با هند صلح کرد که موجودیت پاکستان را قبول ندارد.
در گزارش همکارم شنیدید که لوید ریستیز پاکستان گفته که زندگی یک پاکستانی به گفته وی مهمتر از همه افغانستان است. وی در یک نشست در اسلام آباد به محصلین گفته که اردوی پاکستان کسانی را تعقیب خواهد کرد که به شهروندان پاکستانی حمله می کند. جنرال عاصم منیر با اشاره به پس منظر روابط دو کشور گفته که افغانستان یگانه کشور جهان بود که با عضویت پاکستان در ملل متحد مخالفت کرده است. در آغاز گفتگو از دکتر اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون برلین پرسیدیم که این اظهارات جنرال عاصم منیر روابط کابل و اسلام آباد را به کدام سمت سوق می‌دهد.
ما فکر می‌کنم اظهارات عاصم منیر زیاد منطقی نیست. ای از زبان یک لوید ریستیز یک کشور ایتو یک سخن سبک بسیار تعجب آور است. ما فکر میکنم که افغانستان تاریخ خود داره و مردم افغانستان در طی اینمی یکی دو قرن گذشته صحبت ساخته که اینا چینه و مردم است و چگونه از سرزمین خود و از کشور خود اینا حمایت میکنند. پاکستانی ها کوشش میکنند که با روی کشیدن کمک های پاکستان احسان بار بکنند در مردم افغانستان، در حال که این روی مذکر میکنم بسیار درست نیست. اگر تاریخ نچندان دور ما مطالعه کنیم، در زمانی که جنگ اول هندو پاکستان و جنگ دوی هندو پاکستان صورت گرفت، افغان ها پاکستانی ها رو کمک کردن، مهاجرشان قبول کردن. این یک عرف عمومی است در بین ملیت هایی که اینا با هم همسایه هستند.
دکتر صاحب چی فکر میکنین که آیا امنیت شهروند پاکستانی واقعا از سوی افغانستان زیر تهدید است؟ چرا پاکستان فکر میکنه که مشکلات امنیتیش در خارج از کشور ریشه داره؟
مشکل در داخل پاکستان بین خودشان است و مردم ما نباید به خاطر از او به حساب محکوم شوند و انتقاد شوند. این مشکل داخلی خود پاکستان است که دی بلوچه ها اینا مشکل دارند، که دی سندی ها مشکل دارند، که دی پشتین ها مشکل دارند و ده ها مشکل دیگه که اینا دارند. و فکر میکنم انگشت انتقاد به طرف افغان ها گرفتن یه هم نادرست است. اینا بلکه افغانستان تازه از جنگ برآمده، یعنی افغانستان اونطور یک کشور نیست که بخواه یک کشور دیگر آنقدر مداخله بکنه که تهدید باشه بر سیستم و بر نظام از اونها. من فکر میکنم بیشتر یا پایز اینا به خاطر خریدار داخلی خود پاکستانی هست و من فکر میکنم که چی نداره، زیاد منطق
نداره. دکتر صاحب، در حالی که در دو دهه اخیر گفته میشه که نظامیان پاکستان مستقیما از طالبان افغان حمایت کردند و با اونا رابطه نزدیکی داشتن و در جنگ هم اونا را سپورت کردند، حال دفعتا اتهام وارد میکنه که طالبان افغان با طالبان پاکستانی پناه داده و اظهارات آسم منیر هم ظاهرا اشاره به می اتهامات است.
خب ببینین، اینا دو گروه با هم همکار بودن، طالبان افغانستان و طالبان پاکستان. در طی 20 سال گذشته در مقابل جمهوریت همی طالبان پاکستان کمر طالبان افغانی را بسته کردن و به اصطلاح که دوشا دوشا علیه همون جمهوریت جنگیدن. امروز این طالب افغانستانی حاضر به این نخواد باشن که یا این گروه اینجا محوه کنه یا اینا را دسته تصمیم پاکستان بده. به خاطر از اینکه اولین کاری که طالب پاکستان کردن او باید به با امارت اسلامی و به امیرالمومنین طالب بود. دیگه من تو فکر نکنم که اگر طالب افغانستان کدام اقدام و برحله از اینا روی دست داشته باشن.
چرا اردوی پاکستان مایوس شده از طالبان افغان؟ این را میخواستم بپرسم دقیقا.
خب اردوی پاکستان یکی به خاطر ازی که او یک اردوی یک دست نیست. من باورم ایست که در داخل اردوی پاکستان هم گروپا و فرکسین های موجود است. دیگه اردوی پاکستان این روز دو موقعیت سالهای پیش هم نیست و دولت پاکستان هم اقتصاد قوی را نداره که عملیات های نظامی را در دیگه کشورها و پیش دوباره و یایی که دل خوش کنه به عملیات های نظامی. دیگه این یک محاسبه غلط خود بود اگر اینا ایتر فکر کنن که اینا میتونن با رانداختن عملیات ها و جنگ ها در داخل افغانستان اینا تی تی پی پاکستان از اینجا محو کنن.
استاد، سال اخیر اظهارات لوی درستیز پاکستان و باستابش در رسانه های ای کشور، آیا فکر میکنین که یک زمین سازی و مداخله نظامی در افغانستان باشه؟
خب اینا کوشش میکنن فشار وارد بکنن که فشار باشه که از طریق پاکستان و اظهارات و مقامات برامت به پاکستان سر دولت افغانستان و یا فشارهای اقتصادی و دیگه و دیگه. اما به این صورت پاکستان در اون موقف نیست که اینا دست به یک عمل نظامی بزنن و این حق هم ندارن که اینا دست به یک عمل نظامی بزنن. برزی که یکی که من فکر میکنم طالبا کلن یک لشکر بسیار آبدیده هستن، اینا از تمرینات خوب برخوردار هستن و دیگه که در افغانستان هنوزم امو فکر ای که بر هر تجاوز اینا جواب متحدانه بتن هنوز زنده است.
دکتر اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون برلین، با رادیو آزادی صحبت می کرد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پروگرام هفتوار شکسته سکوت.
نور بسدی، شکست سکوت.
بله سلام شنوندگان عزیز، به یک برنامه دیگر، برنامه هفتگی شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه که تا دقیق ساعت 6 شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابد، بر سر عرضه خدمات صحی در افغانستان، مشکلات در این عرصه و به ویژه چالش هایی که زنان در جریان این خدمات با آن روبرو هستند بحث می شود. بخش هایی که مورد بحث قرار می گیرد این است که خدمات صحی در افغانستان به چه مشکلات روبرو است، زنان و کودکان در افغانستان در این عرصه کار با چه چالش هایی روبرو می باشند، حکومت طالبان و دولت مردان چی می توانند انجام بتن، مکلفیت جامعه جهانی، جامعه بین‌المللی چیست در این رابطه و مردم چی باید بکنن. در بحث امروز خود ما دکتر صاحب یوسف طیب، متخصص صحت عامه و رئیس اتحادیه طبی اسلامی را با خود داریم. دکتر صاحب کریمه سفری، متخصص سی هم با ماست. مرضیه جان امینی، فعال حقوق زن را نیز در ضمن با خود می داشته باشیم. میمانان گرامی، به برنامه خوش آمدید. پیش از آن که بحث را آغاز کنیم به یک گزارش گوش می دهیم. در این گزارش آمده که سازمان هاکپس می گوید که دسترسی به مراقبت های صحی در افغانستان با یک نگرانی عمده مبدل شده است. این سازمان که مقر آن در سوئیس است، در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که تغییر رژیم در ماه آگست سال 2021 در افغانستان پیشرفت های صحی حاصله دو دهه گذشته این کشور را به خطر انداخته است. اما طالبان مدعیان که برخلاف، در این بخش، یعنی در بخش خدمات صحی بیشتر کار کردند. هرچند ما با وزیر صحت عامه تماس گرفتیم، اما او گفت وقت نداره، در این زمانی که ما این برنامه برگزار میشه اونا یک نشسته هستن، نمیتونن که اشتراک کنن، ولی ما شنونده های خود داریم. حال امی گزارش مشنویم یک جا.
سازمان اکپس یا ACAPS میگوید که دسترسی به مراقبت های صحی در افغانستان به یک نگرانی عمده این کشور مبدل شده است. این سازمان که به تجزیه و تحلیل نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحران ها میپردازد و مقر آن در سوئیس است، در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که تغییر رژیم در آگست 2021 در افغانستان پیشرفت های صحی حاصل دو دهه گذشته 2001 تا 2021 را در بخش زیرساخت های مراقبت های صحی، ظرفیت و شاخص های سلامت این کشور را به خطر انداخته است. بر اساس گزارش اکپس، مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان یا دی افغانستان بانک، تحریم های سازمان ملل متحد و امریکا، کاهش شدید کمک های بین المللی پس از تغییر رژیم در آگست 2021 و اولویت دادن طالبان به مصارف عمومی در بخش امنیتی نسبت به خدمات اجتماعی و محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، سیستم مراقبت های صحی را در یک وضعیت نامطمئن قرار داده است. اکپس همچنان افزوده که فرار مغزها از افغانستان، یعنی بیرون شدن کارکنان آموزش دیده در بخش‌های مراقبت‌های صحی به خصوص نرس‌های زن، نیز مدت هاست که یک نگرانی بوده است. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز در گزارش گفت که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده. کمبود پرسنل صحی و خامت اوزای صحی و عدم تامین نیازهای صحی خطر مرگ و میر در میان مردم را بیشتر ساخته است.
بله، شما شنیدید گزارشه که عرضه خدمات صحی بخش پیچیده خدمات در یک کشور است. از کشور ثروتمند گرفته تا فقیر در بخش های خدمات صحی مشکلات دارند، اما عرصه های مشکلاتشان فرق میکنه. یک کشوری که به حساب ثروتمند است مشکلات که دارن نیست که در بخش تحقیقات چی باید بکنن، در بخش تحقیقات صحی چی باید بکنن، در ارتباط با واکسین ها و جلوگیری از امراض که شیوعی آن در مناطق بسیار زیاد کشورها جریان داره چیگونه تحقیقات کنن. اما در یک کشور فقیر چی مشکلات دارن؟ مشکلاتشان در خصوصا در مناطق دور افتاده است. از اینجا ما سوال شروع میکنیم که افغانستان که نزدیک به نیم قرن جنگ دو جریان داشته و بنیادهای سی از او یک سر از سر سرازیر شده و مردم در نقاط مختلف از این کشور به کمبود خدمات سی مبتلاستن، اصلا مردم در بعض مناطق نمی فهمند که این خدمات سی چی است. می پرسیم که این خدمات سی در افغانستان چگونه عرضه می گردد؟ دکتر سیب یوسف طیب رئیس اتحادیه دکتران اتحادیه سی اسلامی است و سلام به شما. از شما می خواهیم که در ارتباط به می عرضه خدمات سی یک توضیح بتین که مردم چی کنن، چی را باید ارزی خدمات سی بگویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و به شنوندگان محترم شما. من دکتر یوسف طیب هستم، متخصص صحت عامه و رئیس اتحادیه طبی اسلامی افغانستان. در رابطه با سوال شما که خدمات صحی چی هست و در افغانستان سیستم خدمات صحی به کدام شیوه فعالیت میکنه، میخوایم بگویم که تمام آن فعالیت هایی که برای تداوی امراض و یا برای برگرداندن وضعیت صحی یک شخص اجرا میشود عبارت از خدمات صحی است که ای در افغانستان با میکانیزم ها یا شیوهی که تقدیم میشوه برای مردم دو شیوه عمده هست یا دو بسته عمده هست. یک بسته خدمات صحی اساسی یا خدمات صحی اولیهی که در سطح قرا و قصبات و قریجات از طریق کلینیک های خرد به پیش برده می شود، این در امی اصطلاح بخش طبابت خدمات صحی اساسی می گوید. در افغانستان برای امی خدمات صحی اساسی یا PHC فعلا ما حدودی 4000 یا اضافه تر از 4000 کلینیک در سطح تمام کشور داریم و اضافه تر از 22000 کارمند رضاکار که در بیخی در سطح قریه کار میکنه و اونا رضاکار هستن ایرا داریم.
دکتر صاحب فقط ما میره پیش از اینکه بخش دیگر توضیح بتین، ما همه قمی پرسیدم که چقدر از این کارمندای سی زنا هستن؟
با سوال شما میایم، حدود بر اساس معلومات ما در امی کلینیک ها اضافه تر از 10000 کارمند اوناسیا در بخش های مختلف فعلا در افغانستان مصروف خدمت هستند و کار میکنه و این کار بدون یعنی کدام سکتگی و وقفه هستن. اونا هر روز به کلینیک ها می روه و در اوجا خدمات عرضه می کنه در سطح افغانستان. ای به این معنی نیست که امی 10000 کارمند اوناسیه یا اضافه تر از 10000 که ما گفتیم اینا همیشان دکتر هست، نه، از جمله اینا دکتر هست، متخصص نسایی ولادی هست، متخصص جراحی هست، واکسیناتورای زنانه هست، نرس های زنانه هست، قابله های زنانه که قابله یک بخش بسیار مهم در پروسه ولادت و برای خدمات صحت باروری برای مادران عزیز و خانم های شیردی اجرا میکنه، مشاورین تغذی هست. خلاصه این که در بخش های مختلف صحت در افغانستان فعلا اینا مصروف خدمت هستن و خدمات اجرا میکنن.
خب ما بفرمایید.
من به بخش دوم خدمت، بخش دوم خدمت با زبان بسیار عام فهم ما، از این خاطر میگویم که شنوندگان محترم بفهمه، بخش دوم خدمت خدمات ثانوی یا به زبان بسیار عام فهم خدمات شفاخانه‌ای هست که در اوجا مریض ضرورت به این پیدا میکنه که در یک شفاخانه برای یک روز یا اضافه تر از یک روز بستری گردد، بستر شود، برایش معاینات اجرا شود و برایش خدمات مربوطه اجرا شود که ممکن امی خدمات یا شاید از خدمات جراحی باشه و یا هم شاید از خدمات داخله. مثلا از خدمات جراحی ممکن یک اپندیسیت باشه که ضرورت به یک عملیات اپندیکتومی داشته باشه، ممکن یک ولادت اختلاطی و ولادت طولانی باشه که ضرورت به سیزارین سکشن داشته باشه، یعنی به یک عملیه جراحی برای ولادت داشته باشه هم اجرا میشه، و ممکن امی عملیات یک عملیات جراحی قلب باشه که در افغانستان فعلا در سکتور خصوصی اجرا میگرده، ممکن این عملیات یک عملیات برین تیومر باشه که در سکتور خصوصی افغانستان امی دو عملیات ها و دیگه عملیات های پیشرفتره که یادآور شدیم اجرا میشه. پس خدمات شفاخانه ای جز دوم خدماتی است که از طریق سیستم دولتی اجرا میشه. برای خدمات شفاخانه ای ما در افغانستان در 95 ولسوالی 95 شفاخانه، حدود 95 یا 93 یا 94 یکقدر شفاخانه های ولسوالی داریم که در تمام این شفاخانه ها عملیات جراحی اجرا میشه و جراحا در اکثریت اضافه تر از 90% جراح داره. به همین ترتیب ما اضافه تر از در حدود 50 شفاخانه دولتی در تمام 34 ولایت و در مرکز ولایت ما اضافه تر از 50 یا 60 شفاخانه داریم که در او عملیات های پیشرفته اجرا میشه که اضافه در حدود 22-23 همون شفاخانه ها در کابل هست و در هر ولایت یک شفاخانه ولایتی در مرکز شفاخانه در مرکز ولایت با ظرفیت مختلف که ممکن از 100 بستر شروع شوه الی 600 بستر که در ننګرهار است و در هرات است که 6500 بستر و همینطور در قندهار میرویس روغتون و در ولایت بلخ شبخانه بو علی سینای بلخی که حدود 600 بستر است. یعنی امی ساختار عمومی برای عرضه خدمات شفاخانه ای و عرضه خدمات صحی اساسی در سطح کشور است که از طریق اینمی خدمات برای مردم عرضه میگرده.
خب تشکر دکتر صاحب. ما پیش از این که چند سوال دیگه دی مطرح شده که آینده امی کلینیک ها، امی دکترایی که شما میگین 10,000 دو کار میکنن، در مورد از این آینده زیره میپرسیم که در حال که مؤسسات تحصیلات عالی حال شاگرد ها یا مسئلین زن و یا دختر را با خود ندارن. خب از این به این مسائل پس بر میگردیم، ولی فعلا از دکتر صاحب کریمه سفری میپرسیم که امی خدمات صحی، یعنی به صورت درستش بگویم یا به صورتی که لازم است در مناطق وجود داره، چی میگین شما به این گفته هایی که قبلا در این مورد اشاره شده؟
بسیار تشکر. سلام خدمت شما، همکاران بخش تکنیکی شما و یک سلام ویژه خدمت شنوندگان برنامه شما و مهمانای برنامه تان. در قسمت خدمات صحی و وضعیت خدمات صحی در افغانستان باید بگویم قسمی که دکتر صاحب یوسفزای فرمودن درست است که ما در افغانستان شفاخانه ها داریم که فعال است، کلینیک هایی است که در ولسوالی ها در قریه جات فعال هستند. اونجا از طبقه اقتصادی از طبقه اوناس هم مصروف کار هستن، ولی او خدمات اساسی و او خدمات مسلکی را که باید برای مریض انجام شوه فکر نکنم و انجام شوه، چون ای را همه جهان می دانه که افراد مسلکی و کادرهایی را که ما در افغانستان داشتیم یکشان اینجا تشریف ندارن، همهشان در کشورهای بیگانه هستن. افراد را که اونها باید در این کشور فعالیت کنند، اونها باید عرضه خدمات صحی را به شکل درست و مسلکیش انجام بدن، اونها نیستند. و به جای یک دکتر انجینیر آمده داخل نظام صحت شده، یک اقتصاددان آمده داخل نظام صحت شده، از در او قسم یک کشور از وضعیت زندگی سیستم صحی چی توقع باید داشته باشیم؟ در او کشور که فقر به اوج خود رسیده، ما پر حال در افغانستان با اقتصادی بسیار بلندی ملوتریشن مواجه هستیم، او هم در زمانی که مؤسسات انجیوهایی که در افغانستان فعال هستن و فعالیت دارن بسیار زیاد مبارزات در قسمت ملوتریشن فقر انجام میدن، ولی هیچ اقتصادی تاثیر نمیداشته باشه، با گفتی بزرگان همش یخ بر روی آب میشه. این دلیلش چیست؟ دلیلی طبعا امین است که در این قسمت ما افراد مسلکی و افراد تحصیل کرده را نداریم که این سیستم ما را منیج کنند و این سیستم ما بی نتیجه میشه و اینمی مقدار هنگفت را که ما به اینمی سیستم رد دادیم همیش بی جا مصرف میشه. بگویم درست است که ما مشاورین تغذیه در کلینیک ها داریم که از طبقه اوناس هستند، ما قابله ها در کلینیک ها دارم که ظاهران از طبقه اوناس هستند، ولی اونها دانش مسلکی و دانش کافی را ندارن که از عهده کارشان براین. در حال حاضر در افغانستان مردم افغانستان خصوصا در میولسوالی های خود کابل مردم به عوض ای که به مراکز صحی مراجعه کنند، پیش یک دکتر مراجعه کنند تا این که مشکلاتشان رفع شود، اینها همه روی به تداوی های خانگی بردن. یک مادر به عوض ای که در یک مرکز صحی بیاید به خاطر زایمان طفلش، او این کار نمی کنه، از این خدمات ایبا می ورزه و به جای یک دکتر یک دایی خانگی را ترجیح می ده. دلیل این همه چیز دلیلش طبعا اینمی است که ما افراد مسلکی و افرادی که دانش کافی داشته باشند نداریم، چون در افغانستان فعلا چراغ علم و دانش خاموش است. همه مردم افغانستان در یک تاریکی بسیار شدیدی با سر میبرند. در یک قسم یک شرایط از نظام صحت، از وضعیت صحت و عرضه خدمات صحی در افغانستان چی توقع باید داشت؟ و خواهش ما از حکومت زیراب اینمی است که اگر یک قسم دوام داشته باشه و یک قسم خدمات ما در افغانستان ادامه بدیم، ایران منی کل جهان میدانه، کل افغانستان میدانه که سیستم صحی وضعیت صحت در افغانستان هیچ گاهی پیشرفت نخواهد کرد. درست است ما داریم عملیات های میشد در کشور ما که او عملیات ها در بسیار کشورهای بیرونی نمیشد، با امکانات کمی که ما در افغانستان داشتیم خدمات بسیار بالایی را انجام میدادیم، ولی اونمو افراد مسلکی که اینمی خدمات به مردم افغانستان به نظام صحت افغانستان انجام میدادن متاسفانه یک تعدادشان رفتن و تعداد دیگرشان که باقی ماندن، اونها به عوض ای که او دانش خود را مصروف خدمات صحی به مردم افغانستان بسازن، در فکر ازی هستن که یک راهی پیدا کنن و از افغانستان براین.
بله.
خداوند دلیلش علمی است که به علم و دانش و مسلک در افغانستان اهمیت نیست. وقتی که ما در کشور خود اهمیت بر علم داشته باشیم، بر دانش داشته باشیم، بر صحت داشته باشیم، چرا خود ما از کشور خود براییم؟ چرا خود ما به عوض کشور خود یک کشور بیگانه را ترجیح بدیم؟ به عوض خانه خود یک خانه بیگانه را ترجیح بدیم؟
دقیق است صحبتتون. بله بفرمایید.
طبعا که اینمی نظام در افغانستان بسیار پایین است و قسمی که ما هم در جریان هستیم و شاهد حال هستیم، فقر در افغانستان به 99.5% رسیده و ما شاهد حال هستیم که افرادی که از اقتصاد بسیار خوب برخوردار هستند ولی در فامیلشان که ببینی، از اطفال، از مادرها که ببینی، فیصدی زیادشان با مالنوتریشن مواجه هستند.
بله.
دلیل این همه چی است؟ دانش کافی نیست، آگاهی نیست، مکاتب بند است، دانشگاه ها برای طبقه اوناس بند است.
خب
و در نظام صحت بیاییم که اینجا هم اینا دی چند سال دی چند وقت که در نظام صحت پیشرفتی صورت نگرفته بود، خصوصا بر طبقه اوناس، حتی زیادیشان خانه نشین شده بودند. و فعلا
به این موضوع دکتر صاحب به این موضوع برمیگردیم، سوالات زیاد است در بخش های مختلف از شما میپرسیم، یعنی ای گپ های شما و سخنانتان نگاه کنین یک چند لحظه بعد، پس دوباره به می سوال به می موضوع میاییم. حال از مرضیه جان امینی میپرسیم که فعال حقوق زن و فعال حقوق اجتماعی در افغانستان است، اینا هم در مورد امی عرضه خدمات سی اینا چی نظر دارن شما خانم امینی؟
بسیار زیاد تشکر، سلام خدمت شما و مهمانای گرامی و شنوندای عزیز. قسمی که بحثام صورت گرفت و معلوماتم ارائه شد، ما بیاییم از دیدگاه ایگه بزنیم که در افغانستان هستیم و خانم ها و دختر خانم های عزیز ما وقتی که برویش دروازه پنتون که ما در بخش طبی باید بریم بخونیم بسته هست، ما چی توقع کنیم که در جاهای دوردست یا آگاهی دهی صورت بگیره یا از لحاظ طبی پیشرفت صورت بگیره در این نظام؟ شخصا خودم میخواستم که همچون یک روز برسه که من هم برم از خدمات صحی بهره ببرم و در دانشگاه برم و بتونم یک روز یک خدمت برای وطن خود بکنم. ما میبینیم که دختر خانما به عوض از اینکه برن فعلا تمرکز بکنن سر درس خود، سر از اینکه من یک رشته خوبی از طب بخونم و برم یک خدمتی بکنم بر ولسوالی خود، بر ولایت خود، بر شهر خود، بر کشور خود، این دهی ای فکر است که من چه رقم بتونم از این کشور خود برایم و نبینم همچون موضوعات و مشکل را. اینا باید اولا که میرفتن دانشگاه و ما چی توقع کنیم از او کسی که دانشگاه را نخوانده، دانشگاه نرفته و برو او آگاهی بده برای یک خانواده ای که از لحاظ طب برای اونا یک چیز گفته شوه، از لحاظ صحت برای اونا گفته شوه، برای اونا یک چیز برسه. ما و شما میگیم از امی زیر ساخت یا زیر بنایش میگیم، وقتی که یک دکتر یک قابله یا یک دکتر که میره طب مالجوی رو میخوانه، یک خانم یک دختر خانم، ای اولا باید پنتون باز شوه که ای بره بخونه سبا روز نه یک وقتی. امی کسی امی آقای یوسفی گفت که ما 10,000 خانم بیشتر داریم در مراکز صحی، ای 10,000 خانم که میره آیا این 10,000 خانم تا آخر عمر خود باقی میمانه به این میره آگاهی میتن؟ آیا این 10,000 به طور دوامدار هست؟ شما تضمین کرده میتونین؟ ما نیاز داریم به خانم هایی که برن از امیال شروع کنن تا زمانی که 10,000 خانم که اصلا کفایت نمیکنن. ما خیلی جاهایی را دیدیم که آگاهی دهی در اونجا اصلا صورت نمیگیره، ولایت ها و ولسوالی های را دیدیم که تا آمدن به شهر خود با بسیار مشکلات مواجه میشه. این مشکلات چیست؟ صد افغانی نداره از ولایت بخزه بیا یک موتر بگیره بیا دم شهر را میخواد تداوی کنه، تا آمدن و تداوی کردن در را ندارم و پولش که بگیره یک موتر خوب که زودتر برسانه با یک هزینه بیشتر، چون فقر هم که میبینین زیر صفر است و فقر به اوج خود رسیده، ای چطور بتونه تا اینجا برسانه در وقت خود مالجه شود؟ ما چطور آگاهی دهی را در یک پیش یک کسی بریم که او تا سنف 10 و 11 را نخوانده، یک فقط خد خوانده میتونه، پیش او ما یک مریض خود ببریم که بگی تو اینه میره بر ما تداوی کو یا اینه میره برش یک چیزی بر ازمی برسان یک آگاهی. وقتی که ما از این لحاظ ببینیم، ما از لحاظ فقر که زیر صفر در اوج خود رسته فقر و خانم ها حق تحصیل نداره، باز مانده در خانه های خود افسردگی گرفته، مشکلات بسیار زیاد مواجه هست، ما چه انتظار داشته باشیم که ما بتونیم در اینجا یک پیشرفت وجود داشته باشه؟ دختر خانم ها بتونه که صبح روز به جامعه خود یک خدمت را انجام بده؟ ما توقع از اینا، از این خانم ها، از این کسایی که اصلا در این رشته نیستن، ما چی توقع کنیم که مریض خود به این بسپاریم؟ پس بنابراین در این میرسیم، در این نتیجه میرسیم که دختر خانم ها و خانم ها تا زمانی که دفتر درس نخونه از لحاظ طبی، از لحاظ صحی، هیچ وقت یک مشوره صحی دادن نمیتونن. اینا زمانی که پنتونا در اینا بسته باشه، ما توقعی رو نکنیم که یک خانم، یک دکتر، مثلا یک مردی از جامعه ما بخزه بگه من خانمم تکلیف نسای اولادی داره، من میبرم پیش یک دکتر زن. زمانی که ما فعلا 10,000 زن دکتر زن گفتن دولت سوالیا میره، یک زمان اینا بنا بر هر دلیلی از اینجا او طرف میشه. پس بجای از یا ما یک دختر بی سواد بگیریم، یک خانم که ایج زیر اشتا نمیفهمه او رو بگیریم در جای ازی بیان آبایی بکن و بیان بر اینا تشکیه کنن. ما به هیچ عنوان همچین چیز رو پذیرش نداریم. ما باید رای حل ازی چی هست؟ خانم ها و دختر خانم ها گفتن حق تحصیل اگر ندارن در دیگر اشتا خوندن نمیتونن. ما قبول کردیم سعید، ما انجینری نمیخوانیم، ما دیگه هیچ تحصیل نمیکنیم، دیگر اشتها را نمیخوانیم. اینه ما قبول کردیم. با کدام رویت، با کدام دلیل یک خانم نمیتونه بره بخش طبی بخونه، یک دختر خانم نمیتونه بره بخش صحت بخونه تا بتونه برای همجنس خود یک همکار، یک کمک، یک چیز را به رو برسونه؟ پس ما از این جامعه چی توقع بکنیم زمانی که یک دختر خانم، یک خانم حق تحصیل در بخش صحت نداشته باشه؟ پس چی بهتر است که صبح روز خانمای کسی که در این کشور زندگی میکنه بره پیش یک دکتر مرد بره، خانمش وقتی که بخش متکلیف نسای ولادی داره پیش یک دکتر مرد بره انجام بده و مشکل خود رفع کنه؟ ما در این نتیجه میرسیم، بالاخره در این نتیجه خود رسیدیم که ما دکتر زن نداریم و پیش یک دکتر مرد ببریم تا مشکل خانم حل شود.
خب تشکر از شما خانم امینی. ما دکتر صاحب طیب، شما خو این سخنان شنیدین، خانم ها گفتن که در مراکز صحی باید با کادرهای مسلکی ای اکمال شوه و دیگری که افراد مسلکی چگونه تربیه شوه هم سوال است، و دیگه ای که سال به سال همی 10,000 نفر که است نظر به پالیسی و سیاست حکومت ای کاهش میافه، و همچنان امی موضوع بر آینده یعنی موجودیت دختران و زنان در عرصه خدمات صحی در آینده ما با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. پس سوال در اینجا است که این سیستم چگونه می توانیم تقویه کنیم و چگونه می توانیم که حتی می 10,000 نفر نگاه کنیم؟ به نظر شما چی پیشنهاد در این مورد داریم؟
تشکر بسیار زیاد از شما و از امی مهمانان گرامی. یک موضوع که ما باید بگویم که ما مثلا سخنگو یا طرف حکومت نیستیم که مشکلاتی که در اوجه هست و ما از او بگویم. ما یکی از جامعه مدنی هستیم، اتحادیه طبی اسلامی افغانستان یک جزء از جامعه مدنی هست و ما فعلا رئیس امو جامعه هست.
ما فقط پیشنهاد شما را دکتر صاحب میخواییم، پیشنهاد شما را میخواییم. بله بفرمایید.
از لحاظ تخصصی ما چون متخصص صحت عامه هستیم، ما از نظر صحت عامه موضوعات بحث میکنیم. این دقیق است که اگر وضعیت تحصیل دختران امی وضعیت فعلی باشه، ما با یک مشکل، ما نی بلکه یعنی کشور با یک مشکل جدی و حتی شاید چند سال آینده با یک بحران کمبود متخصصین زنانه، نه تنها در عرصه طبابت بلکه در عرصه های مختلف شاید به او روبرو شود. میایم به اینکه وضعیتی که قبلا من تشریح کردیم او ما یک تصویر کلی را برای شنوندگان و مهمانان عزیز از ساختار سیستم صحی افغانستان ما تقدیم کردیم که از 50-80 سال پیش همینطور میای ما بین می دو لیول یا بین دو سطح خدمات داریم. آل موضوعی است که آیا این خدمات امو قسم که شاید و باید باشه و یا امو قسم که حق مردم ما هست امی خدمات با امو قسم هست؟ این یک سوالی بسیار کلان هست.
و اگر نیست
کدام بخشا عموما مشکلات عمدتی هست؟ دقیقا خدماتی که عرضه می شود
به مو قسمی که تعریف خدمات صحی هست، تعریف خدمات صحی با کیفیت، این خدمات امو تعریف پورا نمی کنه و امو کریتیریا را در بعضی بعدها پورا نمی کنه و مشکلات موجود هست. این مشکلات اگر از لحاظ صحت عامه ما کتگوری کنیم یا تسلیب بندی کنیم، میتونیم بگیم که مشکلاتی که در بخش صحی هست و مربوط حکومت هست، او یک بود از مشکلات هست. مشکلاتی که در رابطه با زندگی صحتمند هست و یا در رابطه با اختیار نمودن و تطبیق نمودن و فرکنس نمودن عادات صحی هست، او مربوط به جامعه هست که از باعث کمبود آگاهی عامه جامعه ما عادات صحی را یا هلتی لایف استایل نداره. او یک بعد دیگه از مشکلات است. بعد سومی از مشکلات سستینبیلیتی امی سیستم است که آیا در دراز مدت و یا آیا در کوتاه مدت برای سال آینده و یا بعد از سال 2025 ما منابع کافی مالی، لوجستیکی و ظرفیتی برای تداوم این خدمات داریم یا ندارم. مشکلات این امی سیستم ما در امی سی بود اگر مطالعه کنیم، بعد ما می فهمیم که کدام مشکلاتش مربوطه کی هست، کی باید کرد. ما از امی زاویه صحبت میکنیم. مثلا از خدمات با کیفیت نیست در افغانستان. از لحاظ کیفیت در خدماتی که عرضه می شود کار بسیار زیاد ضرورت است که ما باید خدمات با کیفیت عرضه کنیم و کیفیت این کار و بزنس یک روز هم نیست. کیفیت در حال تغییر است و هر روز ما باید برای کیفیت کار بکنیم. حتی در کشورهای پیشرفته مثل امریکا و انگلستان هم کوالیتی کنترول یا کوالیتی امپرومنت، بهبود کیفیت و کنترول کیفیت یک جزء لاینتک خدمات شفاخانه‌ای هست که ما باید این را در نظر بگیریم تا خدمات با کیفیت بسازیم. موجودت ادویه ها، آیا ادویه‌ای که در امی کلینیکای دولتی در امی 4000 کلینیک و در امی شفاخانه ادویه‌ای که موجود است، امی ادویه به اندازه کافی موجود است؟ آیا مریضان ما امیم روز از بازار خریداری نمی کنه دواره؟ دقیقا 80% مریضان ما، تمام مریضان ما اضافه تر از 80% ادویه مورد ضرورت خصوصا در بخش شفاخانه ها یا در خدمات شفاخانه ای از بازار چیز میکنه، خریداری میکنه. و شما شاید معلومات داشته باشین یعنی که در سیستم صحی افغانستان 3 میلیارد دلار سالانه مصرف میشه. 3 میلیارد دلار که از این جمله تنها و تنها 23% مصرفش حکومت ملل متحد، بانک جهانی، USAID، تمام نهادهای خیریه، تمام کسایی که در بخش خیریه و دولتی مصروف هستند 23% امی بودجه را میده. دیگه 76% اینمی مصرف که اضافه تر از 2.4 میلیارد دلار میشه، این از جیب ما میروه، از جیب دکتر سیب کریمی که از او میروه، از جیب امو غریبی که در واخان بدخشان است، از جیب امو غریبی که در غول است، از جیب امو غریبی که در نورستان است، از جیب ما میروه. و این ارقام ارقام ما نیست، این ارقام است که خود وزارت صحت ما این ارقام نشر کرده. یعنی وزارت صحت ما هم در دوران جمهوریت و هم در دوران امارت رسما از طریق 6 راپور سالانه مسلسل به این اعتراف کرده که سهم ما در عرضه خدمات صحی یا در تداوم سیستم صحی بسیار کمتر است نسبت به سهمی که مردم خودشان ادا میکنند. موضوع دیگر ظرفیت کارمندانی که ما امو کارمندان خدمات عرضه میکنند. درست است که کارمندانی که فعلا در شفاخانه ها و در کلینیک ها کار میکنه با امو اندازه ظرفیتش که در کارمندی که در لندن داره نداره، منتها کارمندایی که فعلا در سیستم موجود است و کار میکنه اضافه تر از 70% ظرفیت خوبی داره و در جریان 20 سال گذشته اونا علاوه از اون 3 سال درس متوسطه طبی یا 6 و 7 سال بخش طب باز در جریان وظیفه اینا ترینینگ ها گرفته و فعلا هم هر روز در بخش های مربوطه ایشان برایشان ترینینگ داده میشه. اما ای به این معنی نیست که نه 100% جور است و ما نباید اون طرف ها دیگر دست بگیریم، ما در اوجا کامل هستیم. نه، ما دیگه هم ضرورت داریم، دیگه هم ضرورت داریم. چون
دکتر صاحب میجا یک پیام داریم، دکتر صاحب با معذرت میجا یک پیام داریم، صحبت ها را دنبال خواد کردیم، امیر میشنویم، باز به شما مراجعه میکنیم.
سلام و درود خدا بر همه اقبال هستم باشنده ولی تینیم روز. در قسمتی که اشاره بزی شده که به زنان در قسمت تداوی متاسفانه باید بگم که هیچ رسیدگی به اون ترتیبی که باید بشه نشده تا به حال. هستن کلینیک ها فعال هستن ولی کادر یا هم دکتران زن در از او کسایی که باید کسایی باشن که خوب بتانن رسیدگی کنن نیست در اون محیط. متاسفانه بعضی اوقات خیلی از کسار ما دیدیم که جانشان در این مسیر از دست دادن به خاطر از اینکه مسیر راه هم گهگداری دور هست و در کنار از این امبولانسی که باید مجهز باشه، کلینیک داشته باشه نداره، بعضی تجهیزاتی که باید اونجا الزامی باشه داخل کلینیک نیست. به همین خاطر باعث از این شده که خیلی از دوستای خود ما از دست بدیم. حتی در یک مسیر ما متوجه شدیم که مثلا مریض بود ولی چیزی نبود که مریض تقریبا تا خود شفاخانه انتقال بده. اگر امکان باشه که مثلا امو امبولانس بر از اینا مساعد کنه، ما مطمئن هستم تاثیرات خیلی خوبی میتونن بگذارن، به خاطر از اینکه نه امبولانس بر از اینا مساعد شده نه هم بعضی موضوعات و مشکلات دیگه موجود داره. حتی خیلی از کسا از مسیری که اونجا مثلا اونا رفتن جد تداوی نشدن، به خاطر خواستن بیان تا نیمروز و نیمروز هم اینجا نشده، کسی نبود داخل و کلینیکا که حتی درد از اونا رو کنترل کنه، مشکل از اونا رو حل کنه. اینجا هم که اومده متاسفانه جانشان از دست داده. از مسئولین امارت اسلامی خواسته داریم که در قسمتی که واقعا زحمت کشیدن کلینیک ایجاد کردن، کادر مسلکی هم جابجا کنن اونجا، حداقل بتونن درد را دوا کنن، درد را مداوا کنن، حداقل بتونن یک درد شدید کنترل کنن، خونریزی شدید کنترل کنن. این تو افرادی باشه که ما متاسفانه حتی داخل او کلینیکا بعضی اوقات میبینیم که بخش خانوما اصلا وجود نداره، یا مگر باشه او اندازه نمیفهمه، آگاهی کامل نداره که بتونه یک درد خونسا کنه یا کنترل کنه و یا اون ریزی رو بگیره. پس امیدوارم که در این راستا امارت اسلامی توجه خاص داشته باشه و همچنان حضور زنان به خصوص دکتران اجازه بدن که مثلا فعالیتشان رو شروع کنن و اجازه بدن که حتی دختر خانوما تحصیلشان ادامه بدن. خیلی از خانوما و خیلی از دخترها هستن که متاسفانه امروز داخل خانه ششتن در حال که اونا میتونستن در آینده یک دکتر خوب، یک کسی که بر این وطن خدمت کنه میتونه باشه، ولی متاسفانه امروز ما نداریم این تو کسایی را. امیدواریم در این راستا توجه خاصی به تعلیم و تربیه دخترها باشه و همچنان نه تنها دخترها بلکه برای توجه جدی در بخش خانم‌ها واقعا داشته باشن، حمایت کنن جوانانه، به خاطر از اینکه زمینه ای کارم برایشان مساعد میشه و همچنان کادر مسلکی تاثیرات خیلی خوبی داره و میتونه که مثلا دیگه ما نبینیم دوستای خود از دست ندیم، حداقل متوجه بشیم که مثلا اگر کسی به خاطر یک درد خورد میره شفاخانه، او درد از او مداوا میشه، او کنترل میشه، ولی متاسفانه میبینیم که از تا درد از او تشخیص داده نمیشه، از یک کلسوالی میبریم رو طرف شهر، اونجا از دست میره مریض ما متاسفانه. امیدوارم که در راستا توجه جدی داشته باشه. ممنون، بخیر باشه.
بله، ببینین دکتر صاحب، اینا هم با مون مسائل که شما گفتین دکتر صاحب تایب با مون مسائل اینا هم اشاره کردن، همی کمبود کادرهای مسلکی، کمبود دکتران در مراکز، همی عین چیزی که شما گفتین دایی اشاره کردن. ولی چالش ها که در بخش سی در برابر بخش سی افغانستان وجود داره به شکل فکتوار، میتونین دکتر صاحب کریم جان سفری بیان کنین در این مورد؟
بسیار تشکر. در نخست در رابطه به حرفای دکتر صاحب یوسفی باید بگویم که نظام صحت با تصویر نمیشه پیشرفت کرد، با تصاویر نمیشه خدمات صحی عرضه کرد. خوب است که ما این را در عمل پیاده کنیم. در ضمنش بودجه هنگفت را که در افغانستان به نظام صحت رفت داده شده و 1% او از جیب مردم تامین میشه، که من هم از جمله او مردم هستم. من که امروز بیکار در خانه نشستم، از کجا این بودجه را ما باید تامین کنم؟ دروازه مکاتب بند است. او افراد و اشخاصی که مصروف کار و پیدا کردن یک لقمه حلال از اونمو آدرس تحصیل طبقه اوناس هستن، او راه برشان بند است و او افراد چه قسم میتونن امی بودجه را تامین کنن؟ ما که یک دختر خانم هستم در نظام صحت کار میکنم، راهی به خاطر پیشرفت علم خود ندارم و همه دروازه ها برای ما بند است. همه ما شاهد هستیم که به میلیون ها طبقه اوناس که از پنتون های طب فارغ شدن، اونها همه به خاطر امتحان اگزام یا امتحان شورای طبی که فعلا به نام امتحان جواز فعالیت نامگذاری شده است، همه خانه نشین هستند. پس این ارزی خدمات دیگر کی باید انجام داد؟ اونها هم یک مصارف را در اینجا تحمل کردند تا اینکه این خدمات و این دانش آموختن و فعلا اونها با اینمی دانششان با اینمی خدمات را که آموختن خانه نشین هستن و هیچ راهی عاید ندارن. پس این بودجه را از کدام را اینها باید تامین کنند؟ از این لحاظ ایرا توان که از طرف مردم سیستم صحت فلج است و ایرا منی تمام افغانستان تمام جهان قبول داره که یک بحران کمبود افراد غیر مسلکی در افغانستان موجود است، چون ما نداریم. و قسمی که برادر ما فرمودن، همین قسم مشکلات نه تنها که دولت نمروز است ما داریم، در کل ولایت ها به شمول کابل ما این مشکلات داریم.
تشکر.
ما فعلا در کابل اوتو افراد مسلکی را نداریم که یک مرضی که عادی است او را تشخیص تداوی کنند در بهترین شفاخانه ها، در استانداردترین شفاخانه ها در کابل، که اونها افراد مسلکیشان همهشان با کشورهای بیگانه پناهنده شدند و اونها افغانستان را ترده نمیتن.
ما یک پیام دیگه دارم که باز به او مراجعه میکنیم، پس پیام همیشنیم و باز در موردش صحبت میکنیم.
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتو افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم. در وزارت شهدا و معلولین هم رفتیم، یک دفعه میگه که غیر جنگی نمیشه، یک دفعه یک کار دیگه نمیشه. بازم پارچه ما را گرفت که زنگ میزنیم، اینه دو ماه تقریبا تالی نزنگ زد. نام من محمد علی است، از ولایت پنجشیر مهاجر بیجا شده هستیم، در کابل میشینیم.
بله، ببینین ای آسیب ترین قشر جامعه است، در کنار زنان و کودکان، همی متقاعدین، معلولین و معیوبین است، آسیب پذیرترین قشر است. ما از خانم امینی میپرسیدم که بر از اینا چی باید کرد، چی باید کرد تا همی سیستم به اصطلاح مشکلات از اینا تا حد مشکلات سی بسیار با مشکل حل میشه، اما تا حد حل شوه که بتانیم زودتر برش برسیم. خانم امینی فقط کوتاه به خاطر از اینکه وقت ما بسیار کم است.
در این موضوع میخوایم اشاره بکنم که ما وقتی که بخوایم یک راه حل برای بسنجیم، عملی که باید کلینیکا و شفاخانه‌هایی که قایسی گفته بود اینا باید بیشتر شود و در قدم دومی که کسایی در اینجا باید برن که مسلکی باشن. مثلا ما نمیتونیم یک کسی که در طبابت خانگی یک کمک شهرت داشته باشه و رو بگیریم به خاطر که یک کمک تجربه شکو بست یا میره، ما یعنی شفت خانه نامشه میگیریم خیلی اسمان برکتم یاد داره و تجربه خانگی داره، ما برای کسنده میتونیم که ایده تخصص داره. بنابر از این اولا باید این که مکتبا و پنتونای بخش بی روی دختر خانما و خانم ها باز شد تا تا اینا بتونن ام سطح ابتداییش که مثلا لسانس از این بخش میخواه بگیره اینا بگیره در بخش تخصص از اینا باید اینا بیشتر همکاری و بیشتر کمک بکنن تا بتونن
تشکر از شما
از طریق قضا بتونن در سطح بالاتر برسن.
بله.
و این که ام با بیادر مشوره کرد امبولانس ها میگه خوب است یک کسی که بسیار با وضعیت اقتصادی خراب روبرو هست اینا میتونه به شرط شفمانی شخصی و گفا خود برسنم چون نداره پیسه زمیر نداره.
خب تشکر مرضیه جان امینی، چون وقت برنامه کم است این موضوع بر 50 دقیقه یا یک ساعت حل نمیشه. تشکر از اشتراک شما دکتر صاحب یوسف طیب رئیس اتحادیه دکتران اتحادیه سی اسلامی و دکتر صاحب کریم سفری و شما مرضیه جان امینی، ممنون از اشتراک شما. تشکر.